أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشكرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. در سوره مبارکه مؤمنون که در مکه نازل شد، بعد از مسائل توحید معارف وحی نبوت رو مطرح فرمودن. در جریان وحی نبوت یه سلسله براهین عقلی هست که اون رو اشاره کردن، یه سلسله هم قصه آموزنده است که اون رو مطرح فرمیدن. قصه برای کسانی که در مدار علم تجربی و حسی و امثال ذلك بسر میبرن و سبقه آموزندگی هم دارد، اما اون برهان فقط اثر تجدیدی و عقلی است. فرمود ما به موسی کلیم کتاب دادیم تا اینها هدایت بشوند. منظور از این مرجع زمیر لعلهم قوم موسای کلیمن، نه فرعون و ملعه، زیرا تورات بعد از غرق فرعون و ملعه فرعون نازل شده است. اون خطوط کلی و دستورهای اولی این قبل از غرق فرعون هم بود که فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا و مانند آن. اما این تفصیل شریعت که به صورت تورات در آمده است، این بعد از غرق فرعون و ملع فرعون بود، بعد در جریان کوه تور بود و اربعین‌گیری وجود مبارک موسی کریم بود و دریافت الواح هدایت یعنی تورات. پس ضمیر لعلهم یهتدون به فرعون و ملع فرعون بر نمی‌گردد، به قوم وجود مبارک موسی برمید. مطلب دیگران است که گرچه در این گونه از موارد اسم مفرد می آورند، فقط ما به موسی کریم کتاب دادیم، در بخشای دیگر هم نام مبارک موسی کریم رو برد، ولی در خطوط کلی زمین را تصنیه می آرد یا اسم دو نفر رو می برد. می فرماید به این که ما همین سوره مبارکه مؤمنون آیه 45 به این صورت ثم ارسلنا موسی و اخاه و هارون به آیاتنا، یعنی همه این معجزات را ما به این دو بزرگوار دادیم. این سلطان مبین یا اعلی المعجزات است، نظیر اصحاب ید بیضا و مانند آن، یا نه منظور برهانی است که وجود مبارک موسی کلیم در سایر تعلیم الهی دریافت کرد و ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اون برهان را سلطان می‌فرماید و در بخش‌های دیگر فرمود ما انزل الله بها من سلطان، یعنی دلیلی را که خدای سبحان نازل کرده باشد و مسلط بر وهم و خیال باشد در دست نداری. و بر تقدیر این سلطان یا معجزه برتر و شفافتر است، نظیر اصحاب ید بیضا یا برهان است. و علی حال آیات وجود مبارک موسی کریم به عنوان آیات شفاف و روشن معرفی شدند. فرمودند ما به موسی کریم تس آیات بیان دادیم، نظیر اون چه که در باره سرزمین وحی فرمود فیه آیات بینات، یعنی آیات شفاف و روشن. خب هارون، خب بله، بنابراین در این گونه از موارد نام هر دو را میبرد، بعد میفهمد بین که ما به اینها آیات داد. نوبت به کتاب که میرسد، میفهمد ولقد آتینا موسی کتاب. در جریان دریافت کتابم قصه طور است و اربعین گیری است و وعدنا موسی اربعین لیله است و ثلاثین لیله است و اسممناها به عشق است و امثال زاده. در سوره مبارکه صافات هم دارد که ما به هر دو بزرگوار کتاب دادیم. در سوره مبارکه صافات به این صورت ذکر شده است، آیه 113 به بعد سوره مبارکه 114 به بعد سوره مبارکه صافات این است: فلقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم و نصرناهم فکانوهم الغالبین، یعنی موسی و هارون و قومش. و آتیناهما الکتاب المستبین، یعنی به وجود مبارک موسی و هارون کتاب مستبین شفاف دادیم. و هدیناهما الصراط المستقیم و ترکنا علیهما فی الآخرین سلام علی موسی و هارون انا کذلک نجزی المحسنین. این انا کذلک نجزی المحسنین نظیر داستان وجود مبارک یونس که فرمود به زنون از ذهبه، اونجا دارد که نجیناه مرغم و کذلک نجزی المؤمنین. برای این اختصاص به ذکر یونسی ندارد، روش موسی کریم هم همینطور است، روش هارون سلام الله علیه هم همینطور است. برای در پایان اونجا دارد که کذلک نجزی المحسنین، کسی که راه موسی کریم را بره، کسی راه هارون سلام الله علیه ما را بره، مثل که راه یونس را بره، کذلک نجزی المحسنین است. بعد هم روشن خواهد شد الان که راه همه انبیا یکیست، اون شریعت خاص و منهاج مخصوص مال قوم اونهاست، وگرنه خطوط کلی انبیا یکیست که الان روشن میشه. خب از این آیه مبارکه 117 سوره صافات کن و آتینا همال کتاب المستبین، معلوم شد که تورات را و برید مبارک موسی و هارون به هر دوشون داد، چون که آیات را هم فرمود آتینا هم آیات. جمع بین این دو طایفه از آیات این خواهد بود، جمع دو طایفه، بلی اینکه یک طایفه دارد که ما این کتاب را به هر دو گروه دادیم، آیات را به هر دو دادیم و مانند. بخشی از آیات دارد به این که ما کتاب را موسی کریم دادیم، این معجزات موسی کریم دادیم. سرش این است که وجود مبارک هارون در حد وزگرچه پیامبر بود و وحی به او میرسید، ولی نسبت به وجود مبارک موسی در حد وزیر بود که فهمون به جعل لا اخه و هارون وزیر را. پس اینا همتای هم نیستن. وجود مبارک موسی از انبیای اولوالعزم است و جزء پنج نفر صاحب شریعت به صاحب نام جهانی است. یعنی وجود مبارک نوح است و ابراهیم است و موسی است و عیسی است و وجود مبارک حضرت علیه السلام و علیه السلام. این پنج پیامبر اولوالعزم صاحب نامن، صاحب کتابن و شریعت کامل دارن. وجود مبارک هارون در حد وزیر برای موسی سلام الله علیه ماست. پس اونطوری که این آیات بر موسی نازل شده است، بر هارون نازل نشده. اونطوری که این معجزات به موسی سلام الله علیه داده شد، به هارون علیه السلام داده نشده، فقط در حد وزارت است. پس اونجا که ضمیر تثنیه است، معناش اصل اشتراک است، نه یکسان بودن. و در این که به اشک و فی امری خدا هم فرمود لقد اوتیت سؤلک یا موسی. اصل شرکت است نه تساویه در سهم. به دلیل اینکه وجود مبارک موسی کریم هارون را جانشین خود قرار داد در هنگام مناجات تو، یا هارون نخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدی. بنابراین اونجا که تثنیه هست درست است، اونجا که ضمیر مفرد است درست است، زیرا درست است که وجود مبارک هارون شریک امر موسی کریم بود. فرمود و اشرک و فی امری خدای سبحانم را مدلقت اوتیت سؤلک یا موسی، اما در حد وجود مبارک موسی کریم نبود. و دلیل این که فرمود و جعلنا هارونه اخاو هارونه وزیرن، خب اگر در حد وزارت بود نه در حد نبوت خاص، گرچه نبی بود و احیم به او نازل شده، معلوم شود که به تبع وجود مبارک موسی کریم اینها را دریافت میکرد. در سوره مبارکه فرقان امثال فرقان اونجا هست که ما قبلا مشابه این گذشت که ما وجود مبارک هارون را وزیر قرار دادیم برای حضرت موسی کریم. خب اگر وزیر هست میتوان هم ضمیر را مفرد آورد هم ضمیر را جمع بود. اونجایی که ضمیر تثنیه است نظیر آیه 48 سوره مبارک انبیا به این صورت می فرماید ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. این فرقان و ضیاء هم اون کتاب آسمانی است که در اوائل سوره مبارکه آل عمران فرمود ما به وجود مبارک موسی کریم فرقان دادیم فی تفصیل کل شی. بنابراین دادن و گرفتن برای هر دو هست، لکن شریک هم هستند که اشرک و فی امری، اما سهمشون یکی نیست، یکی بالاصاله است یکی بالتبع است و مانند آن. خب پس اگر چون چه فرمود ما ولقد آتینا موسی الکتاب، ناظر به همه این تفاوتی است که بین وجود مبارک موسی کریم و هارون سلام الله علیه ماست. اما مطلب دیگر در همین بخش فرمود این که بعض جریان هست موسی فرمود که و جعلنا ابن مریم و امه آیتا، قصه هست مریم و عیسی سلام الله علیه ما چه در سوره مبارکه آل عمران چه در سوره مبارکه مریم مبسوطاً گذشت. فرمود این که این دو بزرگوار یک معجزه هم معجزه جهانی هم. گرچه خود مریم سلام الله علیها معجزه است و آیت الهی است و وجود مبارک عیسی به تنهایی معجزه الهی است، اما دوتایی معجزه جهانی هم. این که فرمود و جعلنا ابن مریم و امه آیتن در بخش تعبیرات هم دارد آیه جهانیست، نظیر این که قصه نوح سلام الله علیه را فرمود و جعلنا آیتن للعالمین، یعنی طوفانی که به این وضع باشد طوفان جهانیست آیت جهانیست. جناب زمخشری در کشاف احتمال می دهد که این از قبیل تثنیه‌ای باشد که احد و ذلعین حذف شده است، یعنی و جعلنا ابن مریم آیتا و امه آیتا، حذف اون آیه اول به قرینه آیه دوم هست، پس کل واحد آیه است. اگر این چنین باشد مطلب حق است، نه اینکه دوتای مجموعا یه معجزن. و وجود مبارک موسی عیسی مسیح همین که به دنیا می آید اون سخن را دارد، اون سخنی که در دوران میون سالی باید داشته باشد همون سخن را در روز زاد روزش دارد که اینی عبدالله و آتانی کتاب جعای نبی ها که یو کرد مناسف المهد و کهلن، یعنی در دوران در زاد روزش همون جور حرف میزند که در دوران میون سالی حرف میزند، در سن 40 سالگی حرف میزند. یو کرد مناسف المهد یک و کهلن دو علا بزان واحد حرف می زند. خب اگر این است خودش معجزه است دیگه، و پیدایش و این راهاش هم که معجزه است. اما وجود مبارک مریم سلام الله علیها که بدون همسر مادر شده است، این هم معجزه است. پس اگر بگوییم دوتایی یک معجزه هم یا یک معجزه جهانی هم. اما اگر گفتیم تعبیر جناب زمخشری که این از باب حس میتواند باشد، اونم میتواند درست باشد، یعنی وجعلنا ابن مریم آیتا و امه آیتا و حس هما یعلم منه جائز، چون به قرینه و امه آیه اون جمله قبلی میتواند حس بشود. خب و آوینا هما الی ربوتن، در جریان میلاد وجود مبارک عیسی خوف اجا اهل مخازه را جزء نخله، این بنا شد از مسجد فاصله بگیرد، از مرکز عبادت فاصله بگیرد، و اجا اهل مخازه را جزء نخله. از اون به بعد فرمود وقتی که این مادر شد، ما این رو در یه زمینی که برجسته بود، سرزمینی که مقدار برجسته است، گود نیست، این میگن روه، که این بیشتر آفتاب میگیره، اولین بارون را این میگیره، اولین آفتاب را این میگیره. و قرآن کریم وقتی میخواد از درباره اون شجر یا اون خوشهی که خیلی رشد دارد و ثمر بخش است مثال ذکر کنند، فرمود که جنتن به روه. و این روار هم که به ما میگن برای این که اون امر زائده دیگه، این برجستگی رو میگن روابه. خب این برجستگی و تر بارون که بیاد اول سهمه اوست، آفتاب که بیاد اول سهمه اوست. اگر درختی در اونجا که سرزمین برندتر است قرص بشود، غالب این برکات رو او میگیره، این میشه روابه. پس از در برجستگی دیگه گود نیست یا همسط سایر زمین ها نیست، یه مقدار اشراف دارد و برجسته است، این میشه ذات ربه. هوای مناسب دارد، یک مسطح هم هست، صرف برجستگی او نیست، مسطح هم هست. این دو آب مناسب و فراوان هم دارد. این سه چنین جایی ذات قرار است، یعنی میشه از این در اونجا به خوبی مقر خود قرار بده، قرارگاه خوبی است. مگه اگه آفتاب مناسب بخواید اونجا هست، با آب فرامون بخواید اونجا هست، هوای لطیفتر بخواید اونجا هست، منظره بیشتری بخواید اونجا هست، یه بهش میگن ذات قرار. سرزمین ها بعضی ها مفرن، بعضی ها معبرن، بعضی ها مقر، بعضی ها چون جای موندن نیست، انسان همین که اونجا رسید باید فرار کنه، میشه مفر. بعضی هاست که سرزمین عادی است، لازمیست فرار بکند، اونجا میگذرد، میشه معبر. بعضی جای دلپذیر است، جای موندن است، بهش میگن مقر. پس یا مفر است یا معبر است یا مقر، اون مقر را که خیلی قرارگاهش دلپذیر است میگن ذات قرار، اونجا جای موندن است. فرمود ما این مادر و کودکش را به ذات قرار دیدیم، که آب جاری، آبی که تراه العیون و دلا در اونجا هست، ذات قرار به معین. آب معین قبلا هم شرحش گذشت، آبی که در دسترس باشد، تراه العیون و تنال و دلا، نه در عمق زمین باشد، چاه باشد که دسترس نباشد، نه دور باشد که چشم نبیند. این آبی که تراه العیون و تناله الدلا، بهش میگن آب معین. فرمود ما اینها رو به یک جایی که برجسته هست، اشراف دارد، ذات قرار هست، یعنی نه مفر است نه معبر بلکه مقر است، و آب مناسب هم دارد. خب شرح مبسوط اینها تو سوره مبارکه آل عمران، تو سوره مبارکه مریم گذاشت. بعد می‌فرماد به این که ما یه خطاب جهانی داریم، این خطاب جهان شمول قرآن کریم همینه، حقوق بشر را باید وحی بنویسد و احکام جهان شمول را باید وحی تنظیم بکنند. الان مستحضری این حقوقی که برای بشر می‌نویسند یه مبنای علمی ندارد. چرا مبنای علمی ندارد؟ برای که این 7 میلیارد بشری که دارن زندگی میکنن عاداتی دارن، آدابی دارن، سننی دارن، فرهنگی دارن، مبانی دارن، بالاخره با مختلفات به سر آمدن. یک، شما اگر بخواید برای اینا حقوق تنظیم بکنید، مواد حقوق تنظیم بکنید، 3 مرحله دارید که 2 مرحلهش ممکن است ولی 1 مرحله دستتون خالیه. هر کتاب حقوقی، هر مبحث حقوقی این با 3 مرحله داشته باشد کما تقدم مرارن. یکی اون ماده حقوقی است. الان فقه هم همینطوره، مجلس هم همینطوره. در حوزه کارهای فقهی که انجام میدن این 3 مرحله است. تو مجلس هم کارهای قانونی بحث میکنن 3 مرحله است. یه مواد حقوقی است که فقها استنباط میکنن تو رساله های عملی میآید یا مجلسی ها تصویب میکنن به صورت قانون در میآید. این مواد حقوقی، این مواد حقوقی را باید از مبانی بگیرن. یک فقیه مبنای خاص او در براءت نقلی اینه، در براءت عقلی اونه، در اطراف علم اجمالی موافقت یا مخالفتش اینه، در استصحاب با شک در مقتضی حکمش اینه، با شک در رافع حکمش اینه. این مبانی داره، به استناد این مبانی اون احکام و مواد فقهی را استنباط بکنه تو رساله‌ها می‌نویسد. پس مواد فقهی به استناد مبانی فقهی است. حالا مبانی عبارت از قواعد فقهی است، عبارت از قواعد اصولی است. تا اینجا درست. مجلس هم همین کار میکند. یه مواد حقوقی دارد که مسببش آن است و آن است. این مسببه را از یک مبانی میگیرد که مبانی قانون مجلس قانون اساسی است. تا اینجا درست. اما این مبانی رو باید از کجا گرفت؟ مبانی رو باید از منابع. منابع یعنی منابع. اون دیگه امر علمی نیست. اون دیگه مبانی نیست دست ما باشه. اون از منبع باید گرفت. در حوزه ها مواد فقهی را از مبانی میگیرن. این مبانی یا قواعد فقهی است یا قواعد اصولی. این مبانی را از منابع میگیرن. منبع کتاب است و سنت اهل بیت علیهم السلام. پس بنابراین یه فقیه دستش بازه و پره. مجلس هم که مواد حقوقی را تصویب میکند از قانون اساسی میگیرد. قانون اساسی ما هم متخذی از قرآن و سنت است که عده زیادی از فقها تلاش و کوشش کردن، سعی همه اینا مشکول. اونا که رحلت کردن هرششون با هم بیای الهی به استناد کتاب و سنت گیر نمیشتن. پس ما یه منبع داریم، یه مبنا داریم، یه ماده. کار حوزه همینطوره، کار دانشگاه هم همینطوره، کار مجلس هم همینطوره، هر جا همینطوره. اما حالا شما برای 7 میلیارد بشر میخواد حقوق بشر تنظیم بکنید، یه چند ماده با عنوان حقوق بشر و ماده حقوق بشر تصدیق شده است. بسیار. این مواد حقوقی از یه مبانی گرفته شده. به نام چی؟ به نام عدالت، به نام آزادی، به نام استقلال، به نام امانت، به نام حریت. این همش درست. اما عدالت از کجا میگیری؟ عدالت ناچارید با فرهنگتون، با آدابتون، با مسننتون، با درک خودتون بگیری. معنای عدالت رو همه میفهمن که عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه، هر چیزی رو سر جاش قرار دادن. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ جای اموال کجاست؟ جای بدن کجاست؟ جای جان کجاست؟ این را جان آفرین باید بگه، این را اشیا آفرین باید بگه، او را اشخاص آفرین بگه. یعنی منبع وحی کتاب سنت است. شما که رو نداری. اگر پیشرفت ایرانی اسلامی هم هست، چاره جز مراجعه به متن دقیق دین نیست. برای اینکه عدل وضع کل شیء فی موضعه هست، معنای عدل چیز روشنی است. اما کنهوه فی غایت الخفایی، اشیا جاشون کجاست؟ زن جاش کجاست؟ مرد جاش کجاست؟ حاکم جاش کجاست؟ محکوم جاش کجاست؟ عالم جاش کجاست؟ غیر عالم جاش کجاست؟ تا منبع نباشد مبنا نیست، تا مبنا نباشد مواد حقوقی صدق علمی ندارد. لذا قانون بشری که برای 7 میلیارد تصویب کردن سابقه علمی ندارد. عدل را، آزادی را، استقلال را، امثال ذلك را از فرهنگ مردم، از سنت های مردم، از آداب و سنن رسوم مردم می‌دونن که این مختلف است. در قرآن کریم ذات اقدس اینا یه برنامه جهان شمولی داره، همه انبیا را به خط میکشه، همه امم را به خط میکشه، همه صحف آسمانی را به خط میکشه، میگه یا ایها الرسول. ما این یا ایها الرسولی که خط جهانی نباشد که نداریم. هر کدام از انبیا در زمان خاص خودشون بودن، خدای سبحانه با اونا گفت یا نوح یا داوود یا ابراهیم یا موسی یا عیسی، اینا نبود. ما کجا داریم که خدا فرماد یا ایها الرسول؟ در هیچ عصر و مصری انبیا صف نبستن که خدا بینا فرماد یا ایها الرسول یا ایها الامم. این بعد از بیان اون مطلب سامی در سوره مبارکه آل عمران است که ان الدین عند الله الاسلام، ذات اقدس اله یک حکم جهان شمول را به همه انبیا میگوید. میفرماید به این که بشر گذشته و حال آینده یه واقعیت است، با فطرت توحیدی هم خلق شد. هیچ کسی هم بشر را عوض نمی کند، نه من نه دیگری. لا تبدیل لخلق الله به نحو نفی جنس. چرا لا تبدیله؟ برای اینکه غیر خدا که قدرت ندارد، خود خدا هم که به احسن وجه آفرید دیگه دلیل ندارد که لقد خلق در انسان فی احسن تقویم ای رو عوض بکنه. لذا فرمود فطرت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، این به نحو نفی جنس. انسان از این زیباتر، بهتر و ظریفتر و جمیلتر و جلیلتر فرض نداره که با این سرمایه خلق شده، با سرمایه فطرت خلق شده، با توحید خلق شده، با جهان‌بینی خلق شده، با گرایش به ابد خلق شده. این مسافر ابد است، از این بهتر دیگه فرض نداره. خب اگر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر قرون گذشته و حال و آینده یکی است، اگر انبیا دینشون هم یکی است، ان الدین عند الله الاسلام، اگر شریعت و منهاج فرق میکنند، یعنی مثلا ما چند رکعت نماز میخونیم اونها چند رکعت، ما در بکدوم سمت رو بیاریم در نماز اونها بکدوم، اینا شریعت و منهاج است. لکل جعلنا منکم شریعتا و منهاجا، اینا مهم نیست. اصل عقاید، اصل فقه، اصل حقوق، اصل احکام، اینا یکیست، ان الدین عند الله الاسلام. خب اگر بشر که پذیرای دین است، گذشته و حال و آیندهش یکی است، اگر مربی که ذات اقدس اله است تغییری در سنت و سیرت نیست، لا تبدیل سنت الله، لا تحویل سنت الله، لن تجد سنت الله تبدیلا، لن تجد سنت الله تحویلا، بنابراین می شود یک خطی را رسم کرد که انبیا در اون خطن، یک خطی را رسم کرد که دین اسلام در اون خط است، یک خطی را رسم کرد که جوامع بشری هستند به عنوان و جهان شمول. بفرماد یا ایها الرسول، این حکم همین است، با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. برای اینکه همه شما یک چیز میخواهید، همه شما را یه نفر آفرید، همه شما به یه جا برمیگردید، همه شما با یه ترازو سنجیده می شوید، همه شما با یه فطرت ساخته شدید، با هم نجنگید. این حرف می تواند حرف جهانی باشه. چرا؟ خود عقل هم به عنوان فطرت ذات اقدس اله بوداد است دیگر. این عقل را که خدای سبحان به عنوان سرمایه قرار داد در ردیف همین هاست. منطقه عقل چراغ است نه راه. ما نباید عقل را در برابر وحی قرار بدیم. اون راه هست، این چراغ. ما با نقل میفهمیم یه چراغ روشنی است که خدا به انبیا چی فرمود، با عقل میفهمیم که خدا به انبیا چی فرمود. این که میگن براءت عقلی، این که میگن براءت نقلی، این که میگن جدل و علیه العقل و نقل، اینه. ما همیشه، یعنی همیشه باید مواظب باشیم که برهان عقلی را در ردیف حرف زرار و همران قرار بدیم، نه معاذ الله در ردیف وحی قرار بدیم. اون وحی مقابل نداره. او علم شهودیست، علم حصولیست، او معصوم است، این با خطا آمیخته است. او ارتباط مستقیم با ذات اقدس اله دارد، او دیگه فکر و اجتهاد و ذنون درش نیست، این با این ذنون همراه است. برای این حجیت یا معذوریت را عقل کشف میکند، یعنی چراغ است. از عقل هیچ، یعنی هیچ کاری جز نشون دادن ساخته نیست. قانون را کسی وضع میکند که جهان را آفرید، انسان را آفرید، پیوند انسان و جهان را آفرید. ما یک صراط داریم که کار خداست، یک سراج داریم که اون چراغ را هم خدا روشن کرد، منتها اون چراغ یکی عقل است در نهاد ما، یکی نقل است در وسیله رجال نقلی هم می شود. از چراغ کاری ساخته نیست مگر که نشون بده کجا چاه کجا راه. موضوعات را خدا آفرید، محمولات را خدا آفرید، رابطه موضوع محمول را خدا آفرید، سم را خدا آفرید، دستگاه گوارش را خدا آفرید. سم اگر به دستگاه گوارش بیاید مرگ را به همراه دارد، اینم اثر معنوی است. طبیب طب یه چراغی میگوید که اگر این بیمار این غذا را بخوره میمیره، نه اینکه حکم بکنه قانون گذار باشه، نه فقیه قانون گذاره، نه عقل قانون گذاره، نه طبیب قانون گذاره، همه قانون شناسن. قانون را ذات اقدس اله وضع کرد که به نام صراط است. ما تشخیص این صراط را با دو چراغ به همراه داریم، این دو تا چراغ هم باید با هم هماهنگ باشد، یکی چراغ عقل است، یکی چراغ نقل. اگر گفته می شود عقل حکم می کند، یعنی مثل اینکه شما این فتیله چراغ را بالا آوردید، این چراغ خیلی شفاف به شما نشون می دهد. دیگه چراغ حکم نمی کند اینجا این چاه هست، چاه را دیگری آفرید، اینجا راه هست، راه را دیگری آفرید. اگر تو چاه بری میمیری، اگر به راه بری به مقصد میرسی، این کار چراغ نیست. چراغ فقط کشف میکنند دیگه این اینجوری هست، اینجوری هست، اینجوری هست، نه اینجوری باید باشد. منتها ما در تدبیر و امور داخلی خودمون یه بایدی داریم که حالا که اینه من پس باید در راه برم دیگه. این چنین نیست که عقل حاکم باشد به این معنا قانون گذار باشد، مثل که چراغ حرفی برای گفتن ندارد. عقل چراغیست قانون شناس، نه قانون گذار. قانون را دیگری وضع کرد. خب خدای سبحان چه در این آیه سوره بارک مؤمنون، چون که مشابهش قبلا گذشت، همه انبیا را به خط میکشد فما یا ایها الرسول، یعنی حرفیست ما به همه گفتیم، غذای طیب و طاهر بخورید، لباس طیب. این اکل نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است که مطلق تصرف مراد است. اگه کسی زمین مردم را غصب کرد میگه مال مردم خورد، چه در ادبیات فارسی چه در ادبیات عرب مطلق تصرف رو میگن اکل. کلو من الطیبات یعنی تصرفات طیب و طاهر داشته باشید، این مال این و عمل و صالح ها کار صالح انجام ده. این حرف همه انبیا. خب و من ناظرم اینی به ما تعملون علیم، این حرفیست که ما به همه انبیا گفتیم. عمل صالح چیست؟ برابر همونی که در سوره مبارکه آل عمران مشخص کرد که این دین این در الله اسلام. لذا بشر همه اینها این 72 ملت میتوانند بدون جنگ زندگی بکنند. نشانش آن است که وجود باری حضرت سلام الله علیه که جور کرد البیعت لله حاکم است. حالا ممکن است بعضی رو اقلیت های دینی بمونند ولی جزیه میدن، نه مظلوم میشن نه ظالم. فرمود این حرفی است که ما به همه گفتیم. بعد گفتیم و ان هذه امتکم امتا واحده. خب مستحضر ما یه همچه خطابی نداشتیم و نخواهیم داشت، برای که در هیچ اصلی اینطور نبود که همه انبیا یه جزم بشن. خدای سبحان در باره همه این میلیاردها بشر گذشته و حال و آینده فرمود اینا من امت شما، بلکه بر اساس ان الدین عند الله الاسلام فرمود حرف ما به همه انبیا یکیست، به همه امم یکیست، که بدترین دشمن شما خود شما اید، مواظب باشید بیگانه دشمن شما نیست. شما چون دشمن خودتونید، این هوس خواهی، این زیاد خواهی، این استکبار، این اعتلا طلبی شما را به جهنم انداخت. شما خیال میکنید که معیار ارزش داشتن تکاثر است، ما به شما میفهمانیم معیار ارزش داشتن کوثر است. شما جاه و مقام بخواهید همیشه به جان هم میفتید، ما شما را به کوثر دعوت میکنیم که اتحاد داشت. شما بخواهید با تکاثر متحد بشید، این شدنی نیست. با خودخواهی تفاهم بکنید و مجلس داشته باشید و جلسه بگیرید که تفاهم بکنید، همه تون دلتون پیش یک میز و مقام بتفه، این شدنی نیست. تا تکاثر هست همین درگیری و دلخورده هست، تا کوثر هست وحدت هست. اما این حرف است که ما به همه انبیا گفتیم، الان هم به وجود وارث پیامبر اهل بیت همین حرف داریم. میگیم و این بحث چون که سوره مبارکه انبیا قبلا گذشت، هی مزمون که به رسول خطاب شده، و این هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. خدا شما هم که یکی، فاعل یکی، فاعل یکی، راه هم یکی، این اختلاف برای چیه؟ بشرها با هم مختلفن؟ نه، لا تبدیل لخلق الله. رب که مبدا فاعلی و مربی است مختلف است؟ نه، لا اله الا الله. دین مختلف است؟ نه، الا دین در لا اسلام. چی مختلف است؟ هوس و هوا مختلفه. عقل مختلف است؟ نه. علم مختلف است؟ نه. هوا مختلف است؟ آری. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا. ما یک کتاب فرستادی، اینا زبر کردن. هر کسی برای خود چه کتابی داره، دین را هر کسی برای خودش تفسیر کرده. و انا ربکم فتقون. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون. نزیده که کلو لهو شرب معلوم در جریان ناقه سالف همون لکم شرب و یوم معلوم. حالا بعضی از بزرگان میگن کلون لهو شرب معلوم، هر کسی آبخار مشخصی داره. خب منشأ این جهل چیه؟ منشأ جهل اینه که اول فرمود اینا یه مقداری حالا تو غفلتشون باشن تا یه وقت بالاخره بیدار میشن دیگه. این مرگ پایان راه که نیست، این آغاز راه هست. چون مرد پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است، هجرت است، بیدار میشن. الناس نیام ازاماتون تبر، فعلا خوابن، در خواب میبینن. منشأ همه اختلافات اینه. ایحسبوا انما نمدهم به من مال و بنین. ما مال میدیم، فرزند میدیم، همه را امداد. تو سوره مبارکه اسراء گذشت کلن نمدو ها اولای و ها اولای. ما به کفار میدیم، به مؤمنین میدیم، به فاسق میدیم، به عادل میدیم، به همه میدیم. برای که ندیم که امتحان نیست. کلن نمدو ها اولای و ها اولا. هم به اصحاب یمین میدیم، هم به اصحاب شما. اینطور نیست که به اصحاب شما ندیم برای امتحان نمیشه که. ما به همه این امکانات رو میدیم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه. اینجا فرمود به این که حالا ما به شما آزمون مال دادیم، فرزند دادیم، خیال کردید نصار اولهم پر خیرات، اینا کوثره، اینا همش تکاثره، اینا امتحانه. بالاخره با دست خودتون آبروتون رو نبرید. این تونی سیستی به شما مهلت بده تا انسان را مسلوب الحیثیه نکنن ول نمی کنن. و این همه نعمت رو خدای سبحان فراهم کرده، داده برای آزمون. اومد یک کسی بگرد همین رو بیراها برود، این که نمیشه که. اما اینا شعور ندارن در این چکار میکنن، بر لایشون. پس معیار ارزش چیه؟ معیار ارزش اینه اِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشَّةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. اینا همیشه در اشفاقن، حراسناکن، چه خواهد شد؟ آیا این کار من مقبول است یا کار من مقبول نیست؟ اگر خلاف بکنم چی میشه؟ اگر وفاق کنم چی میشه؟ همیشه حراسناک است. بزا خوف من الله مواظب خودش. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، به همه احکام و حکم خدا ایمان دارن. والذین هم بر ربهم لا یشرکون، دیگه نمیگن خدا هست ما هم هستیم، قرآن هست ما هم هستیم. نه، برابر هوا کار نمی کنن والذین یعطون ما آتوا و قلوبهم وجلت انهم الی ربهم راجعون. اینا هراسناک کار خیر انجام بدن، میگن شاید ریا باشه، شاید خدا قبول نکنه، بالاخره کارش انجام میدن. یه بیان نورانی از تعبیر در نهی دارد که فرمود ابدانهم فی العمر و قلوبهم فی الجنان. مردان الهی کسانی هستن که تنشون تو کاره، دلشون تو بهشت. بخش دیگری از فرمایشاتی که تو نهج نیست ولی از نهج استفاده می شود، از سایر فرمایشات اهل بیت استفاده می شود، اینه که حالا اینا که رفتن تو بهشت چی؟ فرمودن ابدانهم فی الجنان و قلوبهم فی حضرت الرحمن. تو دنیا که هستن بدنشون تو خدمت به مردمه، جانشون تو بهشت. وقتی بهشت رفتن بدنشون تو بهشته، جانشون اندالله. این را از سوره مبارکه قمر گرفتن که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. دیگه واو توش نیست، واو نیست، یعنی واو نیست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. عند ملک مقتدر که دیگه جا برای بدن نیست، جا برای شجر و حجر نیست. پس بنابراین ابدانهم فی الجنان و قلوبهم فی حضرت الرحمن. الحمد لله رب العالمین.